مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار فصل و سلم و زد و بارک به عدد اوراق الاشجار و عجایب البهار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله الائمة الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. موضوع سخن قطعه ای از قنوت زیبا و پرمحتوای حضرت ابی عبدالله امام حسین سلام الله علیه بود. عرض کردیم در اون قنوت خدای خیش را میخواند که اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک. خدایا دوستانت را. این دعا مخصوص کسانی است که از زمره دوستان خدا شمرده میشوند که در حقیقت دوست خدا، دوست امیرالمؤمنین و دوست اهل بیت است. خدایا دوستانت را پناه ده از این که به من حسین افتتان بشوند، امتحان بشوند. و فتن هم به رحمت که لرحمته. چند نکته هست. این که عرض کردیم امتحان خداوند دائم است. امتحانات مخصوص عده‌ای غیر از عده‌ای نیست. هر کسی که بالغ بود یعنی کودک و صبی نبود و عاقل بود یعنی مجنون دیوانه تیمارستانی نبود در دایره امتحان خدا وارد است و هیچ کسی از امتحان مستثنا نیست. حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حتی خود پیامبر مکرم امتحان دادند. حتما کتاب شیخ صدوق کتاب خصال رو بگیرید و در خانه داشته باشید. بسیار کتاب ارزشمندی است مانند دیگر کتب شیخ صدوق. شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب خصال روایتی رو نقل کرده که در زمان خلافت اولین ظالم یهودی به مدینه وارد شد و گفت من وصی پیغمبر شما و جانشین او کیست؟ گفتن در مسجد است و نشسته. آمد و گفت شما جانشین پیغمبرتان هستی؟ گفت بله. گفت اگر تو وصی پیغمبرتان هستید ما در کتب آسمانی دیده ایم که هر وصی پیغمبری باید در زمان او 7 امتحان داده باشد و بعد از او هم 7 امتحان داده باشد. 7 امتحانی که در زمان پیغمبرتان داده ای چه بوده و 7 امتحانی که بعد دادی چی ماند؟ طبیعتا به جهل اندرن و نمی توانست جواب بده. گفت پس اصل پیغمبرتون دروغین بوده، حالا که تو در جواب مانده ای پس معلوم میشه که اون اصل هم اصلی نبوده و ریشه ای نداشته. و مسخره کرد، تحقیر کرد و رفت از مجلس و از مسجد بیرون. کسانی از اطرافیان امیرالمومنین دنبالش رفتند و گفتند آقا این کسی که دیدی به کودتا و یه جبر و به ظلم و جور نشسته. بیا تا تو را ببریم به پیش وصی حقیقی پیامبر ما. گفت کی هست؟ گفت بیاید بریم. گفتن بیاید بریم ببین. چهره به چهره، روبرو، اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنیم. آوردنش خدمت امیرالمومنین و سوالش رو تکرار کرد و گفت، امیرالمومنین فرمود بله منم، من در زمان پیامبرمان 7 امتحان دادم، 1 به جای او در بستر مرگ و خطر خوابیدم، 2 در احد چنین کردم، در خندق چنین کردم، در احزاب 1 به 1 7 امتحان خود را در زمان پیامبر برشمردند. فرمود بعد از پیامبر هم چند امتحان دارم، نبرد با ناکسین، قاستین و مارقین 3 امتحان، و اینکه این محاسن من از خون من، از خون سرم خضاب خواهد شد، این امتحان آخرین من است. سخت‌ترین امتحانات من هم همین که الان می‌بینی، که اون آقا رفته رو منبر نشسته به جای پیغمبر و من در خانه نشستم. این هم خودش بدترین و سخت‌ترین امتحان. آری آری امتحان از او کنند تا که عمق باطنش را رو کنند. باطن نورون علا نور علی، باطنی که حق از او آید جلی، تا خلایق بندگی را بنگرند، تا ملک بر نور او سجده برند، تا که بر عهد سماوات و زمین اسوه باشد آن امام متقین، تا بیاموزند از او تسلیم را، درس گیرند از رضای برقضا. وقتی شما کسی رو امتحان میکنید، نمیخواید اونو بزنید زمین، نمیخواید رسواش کنید، عمدن امتحان میکنید تا نشون بدهید که این نفر اول و برتر و مهتر و سرور است. میخواید نشون بدید هنرش رو در پیش دیگران. لذا امتحانی که از امیرالمؤمنین میکنن یا از امام حسین کردن برای همینه. خود کربلا یکی از بزرگترین امتحانات برای ابی عبدالله بوده. پس هیچ کسی استثنا نیست. کسی نمیتونه بگه خدای منو امتحان نکن. نه خیر، نمیشه همچین چیزی. اگر این چنینه، چرا سید ابن طاووس در دعای عصر غیبت که مانند فردا غروبی باید خواند، و سید میفرماید اگر هیچ کدام از اعمال مستحب شب و روز جمعه رو انجام ندادی، از ادعیه و نیایش ها و از کار و اوراد و ادعیه، لاقل اینو حتما انجام بده، دعای عصر غیبت و مفاتیح آخر مفاتیح ملاحظه بکنید، اللهم عرفنی نفسک، اولش اینه. بعد در اون قطعی از دعای عصر غیبت میخوانیم که اللهم آفنی من ممتحنت خلق کفی ایام غیبت ولی یک، خدایا مرا معاف دار از آن امتحاناتی که مردمان را و خلقت را در زمان غیبت ولیت میکنی. پس این یعنی چی؟ شما که میگید هیچ کسی از امتحان حق معاف نیست، ما میگیم هیچ کسی نیست که امتحان از اون نکنن. این اللهم آفنی یعنی مرا به عافیت و سربلندی بیرون آور از امتحاناتی که خلق را در زمان غیبت ولیت انجام میدید، نه ما عافیت سربازی شماست یعنی برو پی کارت، یعنی من با عافیت و سربلندی از این امتحانات سربرون بیرون آیم. دقت فرمودید؟ پس معنیش اینه هیچ کسی از امتحانات استثنا نیست، جز این که عرض کردیم در این دعا امام حسین میفرماند خدایا دوستان خودت رو از این که به من حسین امتحان شوند پناه بده. خب یعنی امتحانشون نکنیم به توی حسین، چرا؟ و فتنهم به رحمتک، لرحمتک. مثال بزنم واضح بشه، امتحان بگیر خدای از اونها، اما به مهربانی و لطفت، برای اینکه اونها رو برسانی به لطف و مهربانیت. یعنی چه؟ یعنی بنده دوستی داشتم، هم دوره بنده بود و مؤمن بود و خیلی کوشا بود و خیلی مخلص بود، خیلی برای شیعه کار میکرد. این بنده خدا در مشهد یه مرتبه یه سرماخوردگی گرفت و او رو بردن بیمارستان و در بیمارستان بر اثر 1 هفته یه مریضی به او دست داد که تمام شش او از درون پاره پاره شد. احتمال 99% آقایان، هم اطباء هم آقایان علما، میگفتن این طفلک رو مسموم کردن وهابی ها و تمام ریش از درون این نایجه ها پاره میشد و منفجر میشد و تا مرد. 3 تا بچه کوچیک داشت، 3 تا پسر 5-6 ساله، شاید مثلا کوچیکشون 3 سالش بود، بزرگیش 6 سال. این پسرک ها بعدن طلبه شدن، خیلی طلبه های نازنین، خب هم یتیم هم پدرشون به اون وضع کشته شده. در مدرسه ای فرض کنید بودن که من هم اونجا یه کاره ای بودم، یه سمتی داشتم در عرض کنم خدمت شما که تربیت و آموزش این طلبه ها. خب ما از این سه تا بچه هم امتحان می گرفتیم، اما سعی می کردیم آموزش اینها ویژه باشه، به اینها بیشتر برسیم در آموزش دادن، در تربیت کردن. وقتی هم می خواستیم امتحان بگیریم، امتحان ما این نبود که بالاخره یه کاری بکنیم که بیفته از این امتحان، یه کاری بکنیم نمره نیاره. امتحان می گرفتیم اما با مهر و با مهربانی. قصدمون هم از این امتحان گرفتن این بود که اینا رو بلندشون کنیم، نه بزنیمشون زمین. اگر خدا میخواد امتحان سخت بگیره آقایان از آدمی، چی ول معطلیم؟ بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. نمیشه، امتحان هست، اما باید بگیم آقا اگه امتحان میکنی امتحان سخت نکن، تو که نقطه ضعف منو میدانی، منو تو اون نقطه ضعفام گیر ننداز. و فتنهم برحمتک لرحمتک. در ادعیه میخوانیم که اللهم اینی اعوذ بک من سوء الحساب و من سکرات الموت. خوندید؟ خدایا به تو پناه میبرم از این که بعد از من حساب بکشی. این دعای متداولی است در بین سنی و شیعه. امام صادق از یک کسی سوال کردن که این سوء الحساب یعنی چه؟ مگه خدا بد حساب میکشه؟ مگه خدا ناعادله که بد حساب بکشه؟ خدا عادله، چرا بد حساب بکشه؟ مون گفت آقا پس یعنی چی؟ امام فرمود سوء الحساب یعنی اینکه خدا بخواد واقعا حساب بکشه، واقعا بخوان مو رو از ماس بکشن، واقعا بخوان مته به خشخاش بگذارن، واقعا بخوان به حسابمون برسن، هیچی از دست میدید. پس اللهم اینی اعوذ بک من سوء الحساب یعنی خدای یه جوری دیگه حالا کجدار و مریض با من مدارا کن و حساب دقیق دقیق از من نکش. اگر بخوای حساب دقیق از من بکشی، من باختم، من بدهکارم. اللهم عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک. با عدلت با من رفتار نکن. در یه دعای دیگری میخوانیم و عدلک مهلکی، اگه بخوای عدلتو بیاری وسط، من هلاک شدم، من هلاک شدم. بعد کسی آمد خدمت امام عرض کرد که آقا من از پسر عموم که پولی طلب کار بودم، این من نمیداد، پولمو گرفتم. خیلی شنگول بود که پولمو گرفتم. بعد گفتن خب گرفتی که مثلا الحمدلله که گرفتی. گفت ولی آقا پدرشو در آوردم، تا قرون آخرش ازش گرفتم، نگذاشتم یک قرونش از این بخوره. امام فرمودن خب حالا که خوشحالی که حساب خودتو تا قرون آخر کشیدی از او و گرفتی، اگه خدا بخواد با تو همچین کاری بکنه چه میکنی؟ خدا هم بخواد تا قرون آخرش تو حساب بکشه. اللهم اینی اعوذ بک من سوء الحساب معنیش اینه. پس امام میفرمایند در این قنوتشون امام حسین که و فتنهم برحمتک لرحمتک. خدا امتحان بگیرد دوستان تو به سبب من، یعنی من وسیله امتحانشون باشم، اما با مهربانی خودت، برای اینکه برسونی اونها رو به مهربانی، برای اینکه اونها برنده بیان بیرون از این امتحان، سربلند بیان بیرون از اون امتحان. ولی اگه قرارش باشه که اصلش هم باز تو همین دم دستگاه امام حسین ما رو امتحان کنن، باختیم. هزار نکته باریک تر ز ما اینجاست. طریق عشق عجب طریق خطرناکی است. یک لحظه اشتباه، یک لحظه یکی وارد مجلس امام حسین شد، شما چونه چرا کردی که این چرا مثلا وارد بشه؟ آدم خوبی نیست، یا حجابش یا فلانش، میگن خودتو اوت کردن برای همیشه. گفتن تو کی هستی مگر؟ تو کی هستی مگر؟ کسی آمد بود خدمت امام عرض کرد که آقا فلان شیعه مثلا اینجوریه، رفتارش اینجوری، هی عیب گفت 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 و واقعا اون عیبا رو داشت. امام فرمودن که خب اگر تو قراره به او به چشم حقارت نگاه کنی و او رو اینچنین معیوب ببینی و ناقص ببینی و مذمت کنی و تحقیر بکنی چون از تو پایین تره و سر تا پای به، منم نسبت به تو باید این کارو بکنم. پس باید بانشو بری بیرون دیگه. چطور نسبت به خودت که میرسه به امام حسین میگه امام حسین من هر کی هر جا هستم، هر جور هستم، منو قبول بکن دیگه. خدایا اگر بدم، اگه ولی منو قبول کن. نسبت به مردم که میرسه اینجوری برخورد میکنی؟ که از آفات بزرگی که هیئتی ها رو در بر میگیره و آدم های خوب و خانم های مقید به حجاب عجبه که دو روز حالا مثلا آمده، یه پیرن مشکی پوشیده، چهار قطره اشک ریخته، چهار تا سینه زده، در کوچه و خیابان میبینی به چشم تحقیر به مردم نگاه میکنی، این خطیه، این جوریه، این بدحجابه، این فلانه، پس منم که طاووس علیگین شدم. میگن تو خودت کجای کاری؟ کار خیلی سخته، امتحان خیلی سخته. من در جای دیگری عرض کردم حالی از حکایات عجیبی آقایان که ما در عمرمون دیدیم در این 50 سال که بر ما گذشته، واقعا در دم و دستگاه امام حسین عجایبی دیدیم، طرائفی دیدیم، ظرائفی دیدیم، حکایتهایی رو خدا میداند به چشم دیدیم، عجیب و غریب. ولیکن که ببینید چقدر کار دقیقه. من 20 سالم بود در مشهد، طلبه بودیم، اوائل طلبگیمون بود، کوچلواری هم بودیم. آقایی در مشهد از متمولین و متدینین مشهد، یعنی هم اهل نماز شب بود واقعا، هم خیلی مقید بود به حرم رفتنش، به توسلش، و خب متمول هم بود، از متمولهای قدیمی که از دیرباز پدرانش داشتند و خودش داشت، و یه منزلی داشت، حاشیه یکی از خیابانهای اصلی مشهد که عرض نمی کنم مشخص نشه که کیه، حاشیه یکی از خیابانهای اصلی در جای بسیار خوب، یه منزل 2000 متری داشت. دهه محرم روزه داشت، دهه آخر سفر، دهه 40 فاطمیه، سید هم بود، بزرگوار، چون آدم متدینی بود و سرشناس بود، روزه او رو مثلا هر شب 1000 نفر می آمدن، علمای درجه 1 مشهد می آمدن و چند نفر منبری مدعا، خیلی مجلس آبرومند وزین و متینی بود و جا افتاده بود. ما هم گاهی شرکت می کردیم. یه سالی ماه رمضان بود، من و کسی از دوستانم که به رحمت خدا رفته در حرم بالا سر امام رضا نشسته بودیم، صحبت میکردیم و او یک قصه نقل کرد که من خیلی تعجب کردم از روزه این آقا. همون دمی که صحبت کردیم که این قصه رو گفت، دیدیم خود ایشون آمد، این سید آمد، یه تاجر مثلا بازاری 60-65 ساله، اما خیلی متدین و خیلی مقید، از مقدسهای مشهد. ما رفتیم جلو و من عرض کردم که آقا سلام علیکم، میشه ناخت سلام و پرسی کرد. گفتم من الان همچین قصه ای از منزل شما شنیدم و این راسته یا نه؟ آقا رنگش پرید مثل میت، شروع کرد بدنش لرزیدن، گفتش که بله راسته، ولی شما رو به خدا اگر جایی گفتید نگید که خونه من بوده، اسم من رو نبرید که آبروی من نره، ولی بله واقعا از عظمت اهل بیت همچین مطلبی بوده و من باختم قصه رو. قصه چی بوده؟ این آقا خب 10 شب مجلس میگرفت، شب آخر مشهد رسمه که هر شب مثل شما شام نمیدن، شب آخر مشهدی ها شام میدن، شب آخر اون زمان هم این دیگهای آلومینیومی نبود، دیگهای استیل نبود، دیگهای مسی گنده بزرگ بود و چون گاز نبود به این صورت هیزم میگذاشتن برای مجالس بزرگ، هیزم میگذاشتن چون گاز خانگی جواب نمیداد، تو خونه ها غذا درست میکردن، هیزم میگذاشتن زیر دیگ و بعد که برنجشون خواستن دم کنن همون زغال های سرخ رو برمیداشتن میریختن روی سر، حالا پدران شما همه یادشونه، روی سر دیگ تا برنج دم بکش. مجلس برگزار شده بوده و آقا منبر رو رفتن، مدعا خونده، دهه آخر سفر، حالا سینم زدن، کم کم دیگه میخواد مجلس قطع کنن، یالا کنن، سفره هم میانداختن، رسم بود که سفره بیاندازن، هنوز این ظرفای یک بار مصرف متداول نشده بود و همه سر سفره مینشست. خیلی متشکر. بله ایشون خودش گفت که آقا منبر رفته بود و مدعا خونده بود و سینه زده بودن، آخرای مجلس بود، آشپز قبل که بخواد غذا رو بکشه یه کارگر بنایی میاد پیش این آقای صابخونه، یه تاجر کذا، حاج آقا بله، میگه من یه مشکلی داشتم، از بس از این روزه شما خوشم آمده بود، 200 تومن که پول یک روز کارگری بود، یعنی یک روز کارگر الان 40 تومنه، 50 تومنه، چقدره؟ اون روز 200 تا 1 تومنی بود. نس کردم پول یک روز کارگری رو که از صبح میرم آجر میندازم، سیمان درست میکنم، چه فعلگیم رو بدم به روزه شما برای شب آخر شامتون، و 200 تومن در میاره و 200 تومن یک قرمز بود تقدیم میکنه. ایشون گفت من اشتباه کردم. من گفتم شما بفرمایید سر سفره، من به پول شما نیازی ندارم. این کارگر دلش میشکنه میگه آجا من که قصد توهین نداشتم، معلومه شما این زندگیتون برو بیاد به 200 تومن من احتیاج نداری، من بیچاره نذر کرده بودم، قصد اهانت به شما ندارم، گفتم یه نخودی توی این آش انداخته باشم، نذرم برآورده شده، وظیفه شرعی اینه که بیام پولو به شما بدم. اینم میگه نه آقا جان، من از روزی که این روزه رو گرفتم از کسی کمک نگرفتم، خدا قبول کنه ازت، برو بابا جان 200 تومن تو بذار تو جیبت، برو سر سفره بشین. این بازم میگه و دیگه مرتبه آخر میگه آقا بس دیگه بفرمایید بشینید. کارگرم دلش میشکنه، 200 تومنشو میذاره تو جیبشو، مجلس رو با دل شکستگی ترک میکنه و میره، سر سفره هم نمیشه. آشپز میاد، چند دیگ حالا برنج زدن، چند دیگ بر 2000 نفر دیگه، اول رو مردم سفره رو انداختن آمادن بکشن دست به دست کنن غذا رو بذارن، دیگه اول رو برمیداره آشپزه، دیگه که برنج دم کردن میبینه هیچ چی تو دیگ نیست، هیچ چی تو دیگ نیست، وحشت میکنه. یعنی کمک آشپزه و اینایی که دور باشن صدا میزنه که آه بیان بیان چه خبر بینه آشپزه، حالا آشپزه بد میشه، دیگه دوم برمیدارن برنج نیست، دیگه سوم برنج نیست، میگن بابا بریم صابخونه بیاد، چه خبره اینجا، خودمون برنج دم کردیم، نه یه نفریم، 10 نفر 20 نفر داریم کار میکنیم، صابخونه میاد ایشون گفت خودم آمدم، خورشتا رو برمیدارن، دیگه اول نیست، هیچی نیست، خالی خالی دیگ خوش، خلاص دیگه دوم دیگ، آخرین دیگ رو که برمیدارن که این آقا سکته کرده بود اونجا و افتاده بود و مجلسش به هم ریخته بود و دیگه آخر رو که برمیدارن میدن هیچی که نیست، یک 200 تومانی کف دیگ افتاده. طریق عشق عجب طریق خطرناکیست، دم و دستگاه امام حسین امتحاناتش سخته، خیلی سخته، یعنی یه لحظه غرور ببینه همه چیزت از بین رفت. آقای حاج اصغر فتاحی هست از شعرای کاشان، شاعر شعرهای خیلی خوبی میگه، خودش هم میخونه، حال خیلی خوبی هم داره، یعنی بیش از مردم خودش گریه میکنه. ایشون هم این امسال به من گفتش که فلانی من رفتم توی یکی از امامزادهای کاشون زیارت کنم، یه پیرزنی اومد، معلوم شد که مدام معروفیه، منو میشناخت، اومد گفت حاج اصغر سلام، گفتم سلام، و همون لهجه کاشونیش گفتش که نه برام یک روزه ابوالفضل بخون، اونا میگن ابوالفضل، یه روزه ابوالفضل بخون، 500 تومن هم در 500 تومن در آورد داد ببند، گفتم نه 500 تومن تو بذار تو جیبت، من روزه ابوالفضل میخونم، گفت خب بگی من نذر کردم، گفتم نه من 500 تومن تو نیاز ندارم، پیش برات روزه ابوالفضل بخون، نشوندمشو، شروع کردم خوندن، در کنار القمه سرویز پا افتاده است، یا گلی از گلشن آله ابا افتاده است، آن دست ز تن بریده را میبوسید، وان فرق ز هم دریده را میبوسید، خورشید کنار القمه خم شده بود، وان ماه به خون تپیده را میبوسید. این پیرزن گریه کرد، ای اهل حرم میر علمدار نیامد، خوندم و گریه کرد و گفتم خب نه راضی شدی، گفت بله، پول گفتم نه لازم ندارم، رفت. هفته بعد رفتم قم خدمت آقای بهجت، تا سلام کردم فرمودن علیکم السلام، گفتن چرا 500 تومن نگرفتی؟ گفتم کدوم 500 تومن آقا؟ فرمون 500 تومنی که پیرزن گفت بر روزه ابوالفضل چرا نگرفتی؟ گفتم آقا جون من که روزه شو خوندم. فرمود اگه روزه شو نخونده بودی که امام حسین به طور کلی نابودت میکردن و اسمت رو خط میزدن از روزه خانه، خدا بهت رحم کرد که اون روزه رو خوندی، ولی حماقت کردی، کبر گرفتت، اگر 500 تومن میگرفتی تا آخر عمر جیبت بی پول نمیشد، باختی. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی، خدایا پناه بده دوستانت رو از این که به من امتحان بشن، و فتنهم، امتحانشون بکن البته به وسیله من، اما به رحمت که یه جوری با مهربانی باشون یه جوری امتحانه رو بگیر که اینا سربلند میان بیرون و فتنهم به رحمتی که لرحمتک تا مورد مهر قرار بگیرن نه مورد غضب. باور کنید الان من صد قصه بیشتر تو ذهنمه از چیزهایی که از علما دیدم، حضرت آیت الله عظما شبیری زنجانی از آقای خویی نقل میکنن، از آیت الله عظما خویی نم دیدید یا نه این مطلب رو در کتابشون که آقای خویی گفتن من در اوائل طلبگیم در نجف یه اتاق داشتیم برای زندگی اجاره کرده بودیم کلن 30 متر بود، این عیال ما نزد داشت که روزه بگیره، بعد چون روزه میگرفت من از درس خوندنم میفتادم، اون روزی که خونه 30 متری آخه چی که باز وقتی زنا میامدن من آواره میشتم میتونم درسم بخونم، به خانمم گفتم که مدتی روزه نگیم من میتونم درسم بخونم، گفت باشه دیگه شوهر هرچی بگه انجام میدی، روزه نگرفت و من چشم درد شدم، چشم دردی شدم که اصلا نمیتونستم مطالعه کنم و مدتی دیگه هیچی تعطیل بود مطالعه هم. گفتم نکنه که به خاطر این قصه ما چشم درد شدیم، به زنمون گفتیم بابا 2 مرتبه این روزه رو بگیر اصلا چشم درده نمیگذاره که من درس بخونم، روزه رو گرفت و چشمم مرتب شد و شروع کردم درس خوندن. خود آقای خویی گفتن که امام حسین رو خواب دیدم، گفتن این چشم درد مال این بود که روزه رو تعطیل کردی، بعد قرار بود کور بشی، قرار بود کورت کنیم، آقا امام حسین خط قرمز خداست. از من بشنوید جوانها، مستمعین، عزیزان، رفقا، در مجلس امام حسین و در دم و دستگاه امام حسین هیچ اظهار نظری نکن به هیچ عنوان، چی کمه، چی زیاده، چی بالاست، چی پایینه، هیچی، کی کم خوند، کی زیاد خوند، کی کج رفت، کی بیا یه گوشه بنشین بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، باطل نکن قصه رو، به هم میریزه. گاهی یه چیزی شما میگی سلیقه توست اما خدا چون این چیزی رو نمیپسندد، هیچی نگو، اینجا خط قرمز خداست. نمیدونم شما رفتید هیچ وقت منطقه مرزی، یه مناطق مرزی وجود داره یا مناطق وجود داره مثلا مال نیروی هسته‌ای یا یه منطقه نظامی خیلی سخت، 100 تا تابلو زده که آقا عکس برداری ممنوع، از فاصله چند متری نزدیک نشید، نزدیک شدی تیر میخوره بهت، چه آقا مثلا توپم افتاده، این حرفا نداره، اینجا منطقه نظامیه. امام حسین خط قرمز 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 خداست. خدا در قصه امام حسین با هیچ کسی شوخی نداره، امام حسین یک معامله کرده با خدا که خدا پای امام حسین واسطه، معامله‌ای که امام حسین با خدا کرده احدی نکرده، حالا خواهم عرض کرد، هیچ کسی همچین معامله‌ای نکرده، لذا خدا هم همه جوره به پای امام حسین واسطه و ایستاده و همه کار میکنه برای امام حسین. مراقب باش. آیت الله سید جعفر سیدان به بنده فرمودن فلانی رفتم در جلسه فلانی ها آذری ها در مشهد نشستم، این آقایون شروع کردن آذری خوندن و روزه خوندن، میکروفون به میکروفون، میکروفون به میکروفون، مدعا به مدعا خوندن، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت منم گریه میکردم، همراهیشون میکردم، هیچی هم نگفتم، به زبان هیچی نگفتم، شد 12 شد ساعت 1 شب شد 1:30، من ته دلم گفتم خب الان 3-4 ساعت دارن میخوانن دیگه، بد نیست مثلا اگه الان دیگه تموم کنن چه خبره دیگه، بسه، به زبانم هیچی نگفت، از قضا اینا گفتن و تمام کردن و میکروفون دادن به ما و یالله کردیم. ایشون به من فرمودن فلانی والله وقتی آمدم منزل تا خوابیدم صدای یک هاتف آسمانی را شنیدم، گفتن به تو چه که کمه یا زیاد روزه خوندن، در باز بود میخواستی بلند شی بیای بیرون، گفتن من به زبون نگفته بودم، اصلا چیزی فقط تو دلم خطور کرده بود. بعد اون صدا به من گفت عزای حسین ما مثل نماز است، از صلات و خیر و موضوع این، فمن شاء فلیکثر و من شاء فلیقلل. حدیث داریم از پیامبر که نماز بهترین چیزیه که خدا وضع کرده، هر کی میخواد نماز مستحبی حال داری بخونی، هر چی حال داری بخون، فمن شاء فلیکثر، هر چی میخوای بیشتر، حال نداری کم بخون. اونا میخواستن عزاداری کنن، تو را چه فضولی، تو میخواستی بری بیرون. نزد دقت کنید برخی از کسان عجیب میبازن، مثلا ما میبینیم که برنامه فوتبال مثلا 90 من نمیدونم مثلا نمیبینم، یک شبهایی برگزار میشه، گاهی میبینم که مثلا ساعت 1-2 نصف شب این برنامه 90 هست، 5 میلیون 6 میلیون جوان ایرانی رو میگه آقا پیامک بزنید، دارن پیامک میزن. موضوع چیه که یه کسی پالنگی زده، خطا شده نشده، کی از فلان تیم رو چه حرفات دیگه که صد منش به یک قاضی دیگه، سرگرمیه، نه به درد شب اول قبرت میخوره، نه به درد قیامتت میخوره، نه بری به سبزی فروشی بگی آقا من میدونم که مثلا فرض کنید که فلانی به فلانی چند تا توپ زده، میگه بگی یک تروبچه رو بگیر، هیچ، سرگرمیه سر بچه مردم بر. خب این آقا میبینی در طول سال برنامه 90 میبیند که هر شب مثلا 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون جوان مردم تا 2 نصف شب بر الافن. یا اگر امشب بازی فلان تیم اروپایی با فلان تیم اروپایی، میگه بابا بازی خیلی مهمه، جوان تا ساعت 4 صبح هم نشسته، میگه بابا بازی مهم اینم علاقه داره. هیچ کسی اونجا نمیگه نماز صبح، دقت کردی؟ دیدید کسی میگه نماز صبح؟ دیدید کسی زنگ میزنه برنامه 90 میگه آقا نمیشه این برنامه رو شما 1-2 ساعت زودتر بندازید؟ نماز صبح بچهای مردم قضا نمیشه؟ هیچکی چی نمی. تو عروسی ها میبینی عروسی شد ساعت 12، شد ساعت 1، تا ساعت 2 تو خیابون دارن عروسکشون میکنن. هیچ که نمیگه آقا نماز صبح اینایی که پشت این ماشین دارن میرن چی میشه؟ نماز عروس داماد چی میشه؟ هیچ که نمیگه بوق این عروسکشون خیابون ها این آزارش، همین که به مجلس امام حسین میرسه ساعت 11 رد شده، آقا این جوونا نماز صبح ندارن؟ پدر سوخته تو دیشب تو عروسی تا ساعت 1 خفه خون گرفته بودی، اونا نماز صبح نداشتن؟ شیطون تحریکت داره میکنه این حرفو میزنی؟ نماز صبح خیلی مهمه، اما این شیطون داره تحریکت میکنه، میفهمی؟ 4 شب پیش آقایی برای من پیام داده بود که آقا ما طرفای میدون و منیری و اینها هیئت‌های آذری ها میگن زنجیر میزنن یا شاخسن میرن و ما به حمدالله از اونها نیستیم. من نوشتم که خیلی متاسفم برای شما که مباهات میکنیم میگی ما از اونها نیستیم. من میگم کاش ما از اونها بودیم. خجالت نمیکشی میگی ما از زنجیر زن و از شاخسن ها نیستیم؟ حالا چی شده مگه؟ خب آقا این زنجیر زنها که میان و میرن مزاحمت برای مردم نیست. گفتم اگه ساعت چند میان عمو جان؟ ساعت 9 تا 12. و چه مزاحمتی؟ مگه 12 مردم خوابن؟ کجاش خوابن؟ و مردم در محرم اذیت نمیشن؟ ببینید ما به کجا رسیدیم. بنده الان این ایامی که تهرانم تقریبا 20 روز تهرانم، سحر که میخوام نماز بخونم هر چی گوش میدم صدای از اون نیست، هیچ صدایی از هیچ جا نمیاد. در اون منطقه که بنده محل اسکانم و اتراقم هست در تهران، 4 تا 5 تا مسجد در فاصله 100 متری هستن، هیچ صدای اذانی نیست. استانبول سحر که میشه شما از 10 تا مسجد داره صدای اذان سنی میاد، این ور اون ور الله اکبر الله اکبر همه جا، حتی دبی. خب پیغمبر اینو نمیدونست که تو اون ساعت مردم خوابن که گفت اذان بگی؟ الان مساجد ما دیگه اذان نمیگن سحر، میگن میشنوید اگر منطقه شما میگن خوش باحالت. هر چی زور میزنیم که آقا اذان کو، میبینیم صدای اذان نمیشن. چرا 4 دفعه اذان گفتن آمدن اهل محل اعتراض کردن که آقا نصف شب ما خوابیم، چرا اذان میگید؟ یا کمش کنید یا چیکارش کنید یا تو خود مسجد پخش کنید. الان در تهران اینجوری نیست که ساعت اذان که میشه در این تهران اگر 1000 تا مسجد باشه باید صدای اذان شهر رو برداره، نیست. با همین حرفا، با اینکه دین میگه آقا موقع اذان ولو مردم خوابن بگو تا بیدار بشن، غیر از اینه مگر؟ آقا غیر از اینه؟ بگو بیدار بشن. دهه محرم باید مردم بگن یا حسین، باید شهر عزادار باشه، باید شهر سیاه‌پوش باشه. حرفا چیه؟ ببینید یه بازی مثلا ورزشگاه آزادی هست، چقدر آشغال ریخته میشه، چقدر گاهی صندلی شکسته میشه، چقدر گاهی اتوبوس ها اونجا که میرسه میگن آقا جوانن هیجانن باید تخلیه بشه. نوبت بعد اول محرم که میشه میگه آقا این رفتگران کمرشون درد نمیگیره انقدر آشغال جمع کنن، عجب پدر سوخته‌ای هستید. چهارشنبه سوری که میشه هر سال چی داره آقا؟ کوری داره، سوختگی داره، مرگ داره. اعتراض میکنیم، میگن آقا جوانن، رسم سعید باستانی، رسم آتش پرستان اجداد ما کفر، باید تخلیه انرژی بشن. بعد اگر زنجی زدن تو خیابون یا شاخسن رفتن تو خیابون که خود اینها، بعد نوشته آقا این تبل و سنجش و شیپورش ریشه دارن. بله ریشه داره، شما نه آگاهی از قصه تاریخ. کسان چرا دیدید آذری ها شاخسن میرن؟ چرا شاخسن میرن؟ شب عاشورا نافع ابن هلال میگه نزدیک شدیم به من به با ابی عبدالله، به خیمه ابی عبدالله، حضرت به من فرمود تنحی عنی، برو کنار، میخوام برم وارد خیمه خواهرم بشم. یعنی تحمل نداشت که یک کسی از اون 72 تن حتی تا نزدیک خیمه خواهرش بیاد. گفت من رفتم کنار، آقا وارد خیمه خواهرشون شدن، یه پرده است دیگه، سکوت، صدا به گوشم رسید، شنیدم دختر امیرالمومنین عرض میکنن که آقا شما از این اصحابتون مطمئن نید که مثل اصحاب بابام امیرالمومنین یا اصحاب برادرم امام حسن خیانت نمی کنن. من نگرانم مبادا حسینم اینها تو رو به دشمن تحویل بده. میگه من بغض گلومو گرفت، خاک بر سر شدم، به گریه افتادم، نتونستم تحمل کنم، دویدم به طرف خیمه حبیب ابن مظاهر الاسدی، داد میزدم حبیب 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 حبیب. پیر من نصف شب عاشورا آمد بیرون، چه خبر تو شد؟ داد بیدار را انداختی. گفتم قصه اینه، من الان اونجا بودم، دختر زهرای مرزی یه نگران ما، مبادا فردا خیانت کنیم، حسینش رو به دشمن بسپاریم، خودمون رو بفروشیم. دیدم حبیبم به گریه افتاد، صدا زد اصحاب در خیمه ها رو که همه مشغول نماز شب و آمادگی بودن، یا اصحاب رسول الله، ریختن بیرون. جوانان بنی هاشم هم ریختن بیرون با ابوالفضل. به بنی هاشم گفت پدر و مادرم با قربان شما، شما برید داخل خیمه، ما یه کار مخصوص خودمون داریم. اونا شیخ الانصار، پیرمرد حرمت، پیشکسوت و حرمت داره، رفتن. گفت همه تون الان لباس بپوشید، همه جوشن بپوشید، همه خود بر سر بگذارید، چکمه بپا کنید، سپرهام و شمشیرام و نیزه ها رو بردارید، کاملا مسلح، ما همین امشب می جنگیم اگر قرار دل زینب نگران. یا لیسه نیکن تو محکم، یا همه شون آماده شدن، آمدن بیرون، بیش از 70 نفرن، بیش از 72 نفرن، همه کمرهای امرو گرفتن، گفت به صف بشید. با صف آمدن جلوی خیمه زینب کبرا، پیر مرد حبیب صدا زد یا بنت امیر المومنین، یا بنت فاطمه. بیبی دیدن صدا میاد، گفتن چه خبره؟ گفتن که خانم حبیب آمده با اصحاب، همه لباس پوشیدن، میگن شما اگه به ما اطمینان نداری ما همین الان میجنگیم، همین الان اجازه بدید ما میزنیم به صف دشمن. فرمود سلام منو به حبیب برسانید، بگید من حق دارم، حسینم غریب نگران. این شاخصینی که میبینید، جوانها که آذری ها میان بیرون، کمر هم رو میگیرن، شمشیر به دستشون، حرکات نمایشی، شمشیر رو بالا میبرن پایین میارن، هیدر میگن آغلار دیر زهرا، ای وای حسینیم وای، یعنی زهرا ناله میزند وای حسینم وای. این حرکتی از نمادی از اون، یه حرکت نمایشی از اون، میخوان تدایی کنن. این که میبینی تبل میزنن، مگه تبالن؟ مگه دنبال موسیقی هن؟ مگه دنبال لهو و لعب هن؟ تبل جنگی میزنن، سنج میزنن، دیدید، و شیپور میزنن، میخوان تدائی کنن. اون صبح روز عاشورا رو که صدای تبل جنگ که میزدن این 30,000 نفر، دل بچه های حسین میلرزید، شیپور زدن، شیپور حمله، شیپور خط، شیپور این که تیراندازا تیر بزنن به ابوالفضل نرسه به آب، سنج که میزنن میخوان صدای چکاچک شمشیرها رو و خوردن سپرها به هم رو تداعی بکنن. اینا همش ریشه داره، تو چیزی نمیفهمی، به سلیقه تو هیچی نفهمیدی، در تاریخ خوندی نمیفهمی، بعد یه هم یایی مثلا میشینی عاقل میشی کنار یک جلسه ای، آقا این زنجیر زدن ها چیه، این تب زدن ها چیه، میبینی همه رو باختی، میبینی همه رو باختی. اللهم اعز اولیاءك من الافتتان بی، خدایا پناه بده دوستانت رو از این که به من امتحان شوند. دم و دستگاه امام حسین چاییش حساب داره، قندش حساب داره، سیاهیش حساب داره، منبرش حساب داره، علمش حساب داره. علم رو بردن پیش حضرت آیت الله صافی همین دهه محرم، آقا بلند شده علم رو بوسیده. باز خود علم حکایتی داره که اصلا این علم چیه واقعا، چی میخواد نشون بده؟ میگه آقا یارو آمده زیر از من شود که علم میخواسته قلدری خودشو نشون بده. تو از کجا میدانی؟ تو دل او بودی؟ تو اصلا میخواسته بیاد قلدری خودشو نشون بده؟ تو رو چه سنن؟ به تو چه؟ چطور اگر چهار تا گردن کلفت بیان مثلا برن توی کیش یه چهار تا لاستیک وردارن و قل بدن و بندزن و به هوا و شن مردان قوی پیکر ایران و آهنین و سکه بده، که مگه کار انسان چیزی سنگین بلند کردنه؟ مگه انسانیت به اینه؟ مگه این کمال هستن؟ نه. حالا این بیچاره آمده رفته علم امام حسین شب عاشورا بلند، تو متهمش میکنی که ته دلش میخواسته خودشو به دختر مردم نشون ده. وای وای، قیامت نگهت دارن بگن بیا اثبات کن سر پل خر بگیری، بگن بیا اثبات کن که این واقعا برای دیدن دخترای مردم رفته بود. تمام شهر پل از فساد و فحشا، طرف بیکار بیاد بره زنجیر بزنه که دخترا ببیننش. چرا حرف مفت میزنی؟ چرا قضاوت میکنی مردم رو؟ تو چه میدانی از دل مردم؟ تو چه میدانی که اون کسی که زنجیر میزنه معاملش با امام حسین چیه؟ چرا با خودش زنجیر میزنه؟ میخواد مواسات بکنه با اهل بیت. میگه دوران دورانش بود که شما رو به اسارت بردن، بر تن شما نازنینان عالم کعبه نی زدن، تازیانه زدن، من مواسات میکنم با شما. ما کسانی داریم بین جوانهای با معرفت از هفته محرم تا روز عاشورا آب نمیخورن. ای بیخمر ز قصه شرب مدام ما، تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را؟ خدا میداند جوان همان برای شما صحبت میکنه. من در جوانی دوستی داشتم از هفته محرم آب نخورد، غذا هم نخورد. خونهشون روزه بود، روز 500-600 نفر پذیرایی میکرد، خودش هم مدعی میکرد. به من گفت فلانی سه شبانه روز غذا نخوردم، آب هم نخوردم، غروب عاشورا از بس پذیرایی کرده بودم و مدعی کرده بودم و سه روز تشنه، سه روز گرسنه. یک وقت همه چی مهمونامون که رفتن و عزادارهایی که رفتن و روزه تمام شد، من وسط حسینیامون خوردم زمین، بیهوش شدم. تا خوردم زمین دیدم آقا ابوالفضل و امام حسین رو دارم میبینم. العشق و جنون و جنون و فنون، تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا؟ تو نمیفهمی بیچاره. میگن آقا یه دیم مسخره میکنن. خب مسخرن، ما چه میفهمن؟ یا ابا عبدالله، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ ما خودمون جوان ها میرفتیم 20 سال پیش از سوریه میرفتیم کربلا زمان صدام، تمام دوستانمون نه من مقید بودیم سه روزی که تو کربلا هستیم آب نخوریم، چایی هم نمیخوردیم. باور کنید یادم یه سفری از کربلا آمدیم بیرون، سه روز آب نخوردیم، چایی نخوردیم. از مرز کربلا که رد شدیم، 24 کیلومتر که رد کردیم، خب می‌خواستیم آب بخوریم. بعد از سه روز هرچی آب می‌خوردیم سیر نمی‌شدیم، هرچی چای می‌خوردیم سیر نمی‌شدیم. همونجا دلت می‌سوزه که صلی الله علیک یا ذوی العطشان. خانمایی که آب نخورده بودن این سه روز و بچه شیرخوره داشتن، شیرشون کم شده بود، آب می‌خوردن، دو مرتبه شیر می‌آمد، آره، گریه می‌کردن برای رباب. رباب رباب رباب، چه میدانی عمو جان دستگاه امام حسین چه خبره؟ چه میدانی دستگاه امام حسین چه خبره؟ چه خبره؟ چه خبره؟ به قول اون مرجع تقلید بزرگوار به من میفرمود، امام حسین، خدا برای امام حسین تمام قوانین تکوین و تشریع رو به هم ریخته. خدا میگه نماز در هر جایی در سفر شکسته است الا کنار قبر حسین من. خدا میگه خوردن خاک حکم خوردن گوشت خوک رو داره، حتی به خاک قبر امیر المومنین و حضرت زهرا و ائمه بقی نمیشه تبرک جز، اما نمیشه استشفا کرد. شما عقل نداری خاک بقی رو بخوری؟ اگر بخوری حرامه. ولی میگن هر درد بی درمانی داشتی تربت الله حسین، حسین تو باز. همه چیز راجع به امام حسین استثناست. حج میخوای بری میگن اگر 1% احتمال خطر بدی واجب نیست بری. راجع به امام حسین میگن اگر 100% میدانی کشته میشی و خطر هست برو. که اگر در راه زیارت حسین، در رفتن یا برگشتن تو مردی یا کشته شدی، حدیث صحیح السند نماز میت تو را جبرئیل میخواند. این حسین است. خدایا چرا ما با حسین این کاری کردی؟ چقدر برای حسین مایه گذاشتی؟ کاملا منطقی، اقتضای عدل خداست. حسین در راه من همه چیزش رو داد، در معامله‌ای که با من کرد. من هم همه چیزم رو در راه حسین میده. چطور همه چیزش رو داد؟ ببینید یکی از عبارات عجیب قرآن کریم این آیه است که خدا در قرآن فرموده است ان الله اشترا، خدا میخره از شما. مگه خدای تو اهل داد و ستدی؟ میگه بعد چی کار داری؟ من مشتریم. در قرآن رسما میگه من مشتریم. ان الله اشترا من المؤمنین، از هر کسی نمیخره، فقط از مؤمنین میخرن. چه چیزی را؟ اموال اونها رو و انفس اونها رو، جانشون رو و مالشون رو میخرن. در مقابل چی میدی؟ بهش میده. خیلی ها وارد این معامله شدن، شهدا، صدیقین، کسانی که اهل صدقه بودن، کسانی که اهل خیر بودن. اما هیچ کسی مثل امام حسین وارد این معامله نشد. امام حسین وقتی وارد میدان شده در کربلا، گفته خدایا این سرم میفروشم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم، این سکینه، این رقیه، این رباب، همه رو آوردم، همه رو معامله میکنم، اموالم رو و جانهام رو و انفسم و انفسنا رو، علی اکبرم رو معامله میکنم. پس ندا آمد ز حق که شاه عشق، ای حسین یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم غم مخور، من خود به تو عاشق ترم. معامله میکنی؟ درسته که معامله میکنی، منم از تو میخرم. من المؤمنین، تو که جان مؤمنین، تو که سر مؤمنین، تو که نور چشم امیر المؤمنین، از تو میخرم، همه چیزت رو میخرم. گفتی این سرم، باشه سرت رو بده. داد. چه سری داد؟ هیچ کس مثل امام حسین سر نداده. الان یک جوان ممکنه بگه آقا پس یحیی چی؟ مگه یحیی سرش رو برای خدا نبریدن؟ سر یحیی رو اون پادشاه روم که دستور داد سر رو بریدن مس بود. در مقابل تخت او سر رو گذاشتن در تشت، زنده بود یحیی، سرش رو بریدن، ذبح کرد. مسنی از سرش برید، دید سر یحیی رو بریدن. به هوش که آمد دید سر یحیی بوده. گفت کی این کارو کرده؟ گفتن ما. چرا؟ گفتن خودت دستور دادی. چطور؟ گفتن مست بودی گفتی بگو. پشیمان شد که خودش دستور داده سر رو بریدن. دستور داد سر یحیی رو با احترام شستن، کفن کردن، با احترام دفن کردن. اما سر حسین سری به نیزه بلند است در برابر زینب. به نیزه زدن، به تنور خودی گذاشتن، به تشت طلا گذاشتن، نه تنها شستن، کفن نکردن. اون حرومزاده دیشب گفتیم با چوب خیزران جسارت های کرد. خواهید گریه کنید شب جمعه، شب زیارت ابی عبدالله، قبل از اینکه یزید بی احترامی بکنه به لب و دندان ابی عبدالله، ابن زیاد در کوفه این کار را انجام داد. بازم در کوفه سر ابی عبدالله رو در تش گذاشتن مقابل ابن زیاد. ابن زیاد کاش چوب میزد، بدتر کرد، یعنی دل سوزند. چوبش رو برداشته بود، لبهای ابی عبدالله رو باز میکرد. زینب داره میبینه، بچه‌هاش دارن میبینن، گفت عجب دندونهایی داشتی حسین. بعد این حرومزاده ابن مرجانه چوب رو داد توی محاسن حضرت، میچرخان پس و پیش میکرد محاسن رو، گفت چه زود پیر شدی حسین. در برخی از کتب تاریخی دیدم که امام سجاد فرمود بابای من پیر نبود، بعد از قتل برادرم علی اینجوری شد، پیرش گردید، خدا لعنتتون کنه. این سرم پیکرم، پیکرشو چی کار کرد؟ چجوری پیکرشو داد؟ به امام صادق عرض کردن آقا بدن پدر شما، جد شما جریس، فرمود والله 1850 اثر زخم و شمشیر روی بالاتنه جدم بود. راوی گریش گفت آقا من که نمیتونم به شما بگم، شما امامید، مبالغه میکنید، اما مگر بدن یک انسان چقدر جا داره که 1180 اونقدر گریه کردن ابی عبدالله؟ امام صادق فرمود والله شمشیر بر جای شمشیر، نیزه بر جای نیزه. این پیکرم. تازه مگر از این بدنی که جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست دست برداشتن؟ گفته پیکرم معامله رو با خدا تموم کرد. گفته خدایا میخوام یه معامله بکنم که هیچ چیزی از پیکرم نباشه، هیچ چیزی نباشه. حسین گفته هیچ چی دیگه نداشته باشم. گفتن اون 10 تا اسب بیاد. نزا شب عاشورا بدنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است. آخر شب عاشورا دیگه خودش رو بردن، سپرش رو بردن، جوشنش رو بردن، لباسش رو بردن، اموال هم، هیچ مالی نمونده برای حسین، حتی پیران کهنه پاره پاره ای که زیر پوشیده بود بردن. عریان بدن افتاده، اموال هم دیگه هیچ مالی نداشت، اما دیدن هنوز یک انگشتر به دست. شما طاقت نمیارید من بگم چجوری الان انگشترتون در بیارید؟ در نمیاد. چرا؟ شما انگشتر من در بیارید دستم. خب این در میاد، این که بریدن لازم نداره. پس چرا این حرومزاده برید؟ نمیدونم، شاید انگشت های نازنین زیر صبح از ما رفته، متورم شده، چی بوده که هرچی این حرومزاده سیر انگشت در بیاره. یا فاطمه، یا زهرا، یا بولاد. انفس، انفسش هم که داده، علی اکبرشو داده، عباسشو داده، اونشو داده، جعفرشو داده، هیچی خودش هم داده. بله دیگه، غروب عاشورا گفتن گر تو بر من عاشقی ای محترم، غم مخور من خود به تو عاشق ترم. حسین همه بچه ها رو دادی، همه جوان ها رو دادی، اما هنوز سرمایه داری. خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورت. هنوز علی اصغرت مونده. گفت همونم میفروشم. اونو برداش آورد وسط میدان، گفت گل فروشم، گل فروشم، گل فروش تحفه آوردم من از بحر فروش. بدم رزی، بدم رزی، خدایا به اون خونی که از گلوی علی اصغر میگرفت و به آسمان میپاشید. جوانها خدا به حق رباب قسمتتون کنه، ازدواج کنید، همسر امام حسینی داشته باشید، همسری که اول محرم بگه بلند شو بریم روزه امام حسین، همسری که از اول محرم به چه شیرخورت رو کم شیر بده، همسری که ببینی هفته محرم آمدی ببینی حالا خانومت خرابه، بگی چته؟ بگی داشتم زیر گلوی بچه‌مو نگاه میکردم و میبوسیدم. خدا قسمتتون کنه واقعا همسرای امام حسینی داشته باشید، بچه امام حسینی تربیت کنن. دختر بیپروای بیعیایی که تو خیابون یا چت باش آشنا بشی، که این نمیتونه بچه امام حسینی برای تربیت کنه، این از دامن او که عاشق امام حسین بیرون نمیاد. خدا قسمتتون کنه همسراتون امام حسینی باشن، اول محرم بیتاب امام حسین باشن. یه قدم میامد طرف خیمه ها، یه قدم برمیگرد. چجوری خدایا ببرم این رو طرف مادرش؟ به خواهرش زینب گفت خواهر بیا بریم پشت خیمه، یه قبر کوچکی رو با نوک شمشیر کندن ابی عبدالله. تو روایت داره، تو مختل داره که ابی عبدالله خون رو از گلوی بچه میگرفتن، تمام قنداغه رو خونین کردن ابی عبدالله. فرمود این حجت من روز قیامت باشه. خیلی تکان دهنده است. تمام قنداغه رو خود ابی عبدالله غرق خون کرد، اما تا آمد در قبر بگذاره دید صدای رباب به گوش می به سوز دل ربا فرج امام زمان ما را برسان. خدایا به عشق ربا به امام حسین، به تمام این زن و مردی که امشب در این جلسه ای که به نام ام البنین مادر ابوالفضل، به حق ام البنین خدایا زیارت اربعین رو نصیب همه اینها بگردان. صلواتی به حضرت معصومه.